أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تأجيل در فرج امام زمان عليه السلام. صلوات دیگری اهدا بفرمایید. خب معمولاً صلوات رو معمولاً نه گاهی اوقات صلوات رو برای دیر اومدن مداح منبری اینها زیاد به کار میبرن. حالا با اینکه من هستم لطف کنید 5 تا صلوات به نیت 5 تن آل عبا و با توجه هدیه به پیشگاه مقدس آقا پیغمبر، آقا امیرالمومنین حضرت زهرا و حسنین علیهم السلام، 5 تا صلوات با توجه اهدا بفرمایید. خب ما بحثمون راجع به ارتباط اخلاق و معنویت بود، در واقع مبتنی بر 40 حدیث حضرت امام. داشتیم بعضی نکاتی که امام در 40 حدیث در ضمن این احادیثی که انتخاب کرده بودن، اون 7-8 تا حدیث انتهایی خیلی احادیث اعتقادی توحیدی معارفی خیلی عجیب غریبه، آدم خیلی سر در نمیاره، عرفانیه و خیلی، ولی این حدوداً 31-32 حدیث اول احادیثی است که عمدتاً اخلاقیه، عمدتاً ناظر به اون خلق و اون روحیات و اون ملکات باطنیه و راجع به این هم بارها صحبت کردیم که از نظر امام صرف درست کردن عمل کافی نیست. ما عملمون رو از صحنه عملمون رو از جنگ بین جنود شیطانی و جنود رحمانی باید پاک بکنیم، باید پاکیزه بکنیم، باید تهذیب بکنیم، اون که به جای خود، اون ساحت عمل. علاوه بر ساحت عمل امام تأکید داشت که ما باید اخلاقمون رو هم از شیطانی بودن خارج کنیم و رحمانی بکنیم، وگرنه اتفاقات بدی میفته. و همونطور که جهنم اعمال داریم، جهنم اخلاق داریم. و بعد احادیثش رو هم با توجه به همین اخلاق، حدیث دوم ریا بود، بعد عجب بود، بعد کبر بود، میرسه به غضب و نمیدونم. امام تأکیدش در این 40 حدیث اخلاق بود و این فضائل اخلاقی، فضائلی مثل همین عناوینی که عرض کردم. در ادامه و در ضمن فرمایشات امام این نکته رو دیدیم که خیلی برجسته است که امام اصلاح باطن و اصلاح این ملکات رو خیلی گره میزد به چی؟ کویز بگیریم. اصلاح اخلاق و ملکات رو گره میزد به نه به توحید، به حقیقت الله اکبر، به حقیقت لا اله الا الله، به حقیقت الحمدلله، به حقیقت همین تسبیحات اربعه، به حقیقت لا حول ولا قوه الا بالله. چجوری؟ امام مثل بسیاری از بزرگان دیگه، آی طباطبایی و دیگران، مرحوم آی قاضی، مرحوم آقای بهجت، خیلی این روند خیلی مرسوم بوده که اخلاق رو و اصلاح اخلاق و ملکات باطنی رو گره می‌زدن به توحید، به این صورت که من چه زمانی ریا نمی‌کنم، اون ورش چه موقع ریا می‌کنم، وقتی که شما و دیگری در ذهن من بزرگ. درسته، ریا رو کسی انجام میده، قنوت نمازم رو به خاطر دیگری به این دلیل کش میدم که تو چشمم بزرگه و میخوام تو دل اون که تو چشمم بزرگه بزرگ شم، دیگری تو نظرم بزرگه، عظیمه، میخوام دل ببرم. من چرا دچار عجب میشم؟ وقتی خودم رو بزرگ میبینم، عمل خودم رو بزرگ میبینم. من چه موقع دچار کبر میشم، گندگی میکنم به دیگری؟ وقتی خودم رو بزرگ میبینم. خب چه موقع اینا همه از بین میره؟ وقتی که یک بزرگتری بیاد به میدان و همه این شبه بزرگه ها دیو چو بیرون رود فرشته در. یه خدای بسیار بزرگی اگر بیاد در ذهن و ضمیر من، در جان من، الله اکبر اگر بنشینه، خب دیگه دیگری کی هست اصلا که من به خاطرش بخوام نمازم رو مثلا بخواد بگه که این چقدر خوش نمازه، چقدر نمیدونم. وقتی الله اکبر، وقتی توحید، وقتی الحمدلله در جان من نشست، دیگه من مجیز این و اون و نمیدونم رئیس و نمیگم، چون الحمدلله ستایش ثنا هرچی هست اولا و به ذات برای خداست. اگر تحمید به جان من نشست الحمدلله، اگر تکبیر بر جان من نشست الله اکبر، اگر تحلیل بر جان من نشست لا اله، دیگه در مقابل هیچ احدی، هیچ انسانی، هیچ گرگی، هیچ شیطانی، هیچ غیر شیطانی احساس نسبت بزرگی بهش نمیدم. دیگه زندگیم دوچار این نمیشه که بیفتم به صورت کاملا مالی خولیایی بیفتم رو دور هرز نویسی و این که شیاطین زندگی جن و نمیدونم یه جنی الان سیطر. کسی که خدا در نگاهش بزرگه، انسانهای دیگر در چشش بزرگ نیست و هیچ انسانی نمیتونه نه خیری به من برسونه و نه شری به من برسونه مگر به اذن خدا. این انسانها، نه تنها انسانها، هیچ موجودی، هیچ جنی، هیچ شیطانی. شیطان به تعبیر آقای جوادی آملی خیلی تعبیر جالبی دارن، شیطان سگ هار نیست، سگ ولگرد نیست، سگ آموزش دیده است به تعبیر قرآن، آموزش دیده خداست. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. شیاطین رو آیه قرآن میگه ما میفرستیم. شیاطین رسولان الهی هن. یه کسی خودش خورده شیشه داره، خدا شیاطین رو میفرسته که آقا این بلایی سر. شیطان سگ ولگرد نیستش که حالا بیاد ابلیس جن که بخواد بی اذن خدا، بی اجازه خدا بخواد مثلا به زندگی من آسیبی برسونه، بخواد رابطه من با همسرم رو خراب بکنه، بخواد رابطه من با که بیفتم رو دور این نمیدونم مراسمای دعانویس و آینه بین و کف بین. و دیدید یه بیزینس خیلی خوبی هم داره دیگه، که کسی که توحید در نظرش پر رنگ باشه، خودش در نظر خودش بزرگ نیست، انسانهای دیگر هم بزرگ نیستند، موجودات دیگر هم بزرگ نیستند، جن و ابلیس و شیطان و انسانهای دیگر رو هیچی نیستند، خداست که اکبره، الله اکبره. پس من واسه چی بیام جلوی این
موجود ضعیف، حقیر، ذلیل، خاک بر سر کرنش کنم. لا اله الا الله، تنها اله و تنها کسی که من در مقابلش کرنش میکنم فقط اللهه. این نکته اینجا بود که اگر کسی این عناوین که نماز ما پر است ازش، نمیدونم دعاهای ما پر است ازش، مناجاتهای ما پر است از اینها، سلام و رحمت الله، اگر اینها رو رفته رفته به جانمون سعی کنیم بنشونیم، صرف حرف نباشه. گفتم این دو بیت مولوی خیلی ابیات قشنگیه که اینقدر گفتیم باقی فکر کن. مولوی میگه دیگه بسه، حرف تو بعضی زمینه ها نیاز نیست، اینقدر گفتیم باقی فکر کن. فکر اگر جامد بود رو ذکر کن. اگه فکرت هم جامده، افسرده است، یخ زده، راه حلش ذکره. ذکر آرد فکر را در اهتزاز، ذکر را خورشید این افسرده ساز. ذکر لا اله الا الله، ذکر الحمدلله، ذکر الله اکبر. حرف این بود که از آثار امام بر می اومد که توحید و معنویت توحیدی و نشستن حقیقت الله اکبر و لا اله الا الله و الحمدلله و عناوینی از این دست بر جان باعث میشه که اخلاق آدم خوب بشه. دیگه من دوچار ریا نمیشم، دوچار عجب نمیشم، دوچار کبر نمیشم، دوچار چاپلوسی نمیشم. برای چی چاپلوسی بکنم؟ کی هستی؟ غلط میکنه شرش بخواد به من برسه مگر به اذن خدا. نگاه موحد اینجوریه. عرض کردم یه زمانی به امام گفته بودن این 100 دام نیست، 1000 دامه. امام گفته بود این 1 دام هم نیست. 100 دام که سر خود که کاری نمیکنه. انسان موحد هم وقتی رزمنده ها خرمشهر رو فتح میکنن خیلی حمد و ثناش رو به رزمنده نمی کنه. میگه من دست رزمنده رو که دست خدا فوق آن است می بوسم. از این ورم صدامم اینجوری نیستش که نابیناش بکنه که بخواد صدام رو ببینه، نه، صدام رو مأمور خدا می بینه همونطور که رزمنده رو مأمور خدا می بینه. همه عالم تحت سیطره خداونده و این باعث میشه که اخلاق آدم درست بشه، باعث میشه که عجب، کبر، نمیدونم، یک تواضع خاصی در آدم پیش بیاد، یه شکستگی خاصی، یک وگرنه بازیه، وگرنه تواضع میشه تصنع، میشه قیافه اومدن، میشه این که من جلو در میشینم که شما بگید عجب آدم متواضعیه، من به این قصد میشینم جلوی در. وگرنه کسی اگر خورد باشه در مقابل عظمت خدا، خدا اینقدر در نظرش بزرگ باشه که اصلا نه خودش به چشش بیاد نه دیگری به چشش بیاد، این اصلا تواضع ازش جاری میشه. نمیخواد تواضع بکنه، تواضع نمی کنه، تواضع ازش میاد. تواضع رو اگر آدم سعی بکنه انجام بده میشه تصنع، میشه بازی. کی تواضع؟ تواضع وقتی که ریشش درست شده باشه. ریشش هم اینه که یک بزرگ اگر در چشم من، در ذهن من، در جان من جای بگیره، خب دیگه خودم به چش خودم نمیام، دیگه متواضع میشم، دیگه هیچ شری، هیچ خیری از کسی، از خودم، از منت دیگه نمیذارم سر کسی به خاطر 2000 کاری که برای دیگری کردم. چه موقع من منت میذارم؟ وقتی که اون خیری که از خودم به شما رسیده رو از خودم میبینم. این چراغ اگر حواسش نباشه که یه سیم کشی وجود داره، کلی سیم
یه عده زحمت کشیدن این سیمه وصل شده به این، یه عده زحمت کشیدن این لامپا رو توش کار گذاشتن، او انقدر دم و دستگاه داشته، بعد فقط هم این سیمه نیستش که، این سیمه بعد بره نمیدونم فلانجا، بعد از اونجا بره فلانجا، اوف، یه سیستم، یه شبکه عظیمی پشت اینه که این شازده پسر یه نوری بده. اگر این چراغ حواسش به این شبکه پشتش نباشه، میگه این منم طاووس الیگین شده، من ببین چه نوری دارم میدم. ما اگه حواسش باشه که آقا این همه این کاری که من دارم میکنم، این همه برای بچه‌ها در کارن، منم حالا یه نوری دارم میدم که اگه نمیدادم میخواستم چیکار بکنم. خواهی نخواهی این چراغ متواضع میشه، خاکسار میشه، کوچک میشه. ببینید این رابطه بین اخلاق و معنویت خیلی رابطه ظریف و جالب و تنگاتنگیه و به همین خاطر اساتید اخلاق خیلی اصرار داشتن، اساتید اخلاقی مثل امام و اینها، که شما بزن به ریشه توحید. توحید رو بایستی تقویت کرد. نماز خوندم یه بار، مرحوم آقای قاضی، خب استاد علامه، و وصیت ایشون، یه وصیت یک صفحه‌ای، یک صفحه خورده‌ای، یه بخشش که مثلا راجع به همین بدهی‌ها و راجع به اینهاست، توصیه اصلی، یکی از چند توصیه اصلی که مرحوم آقای قاضی داشته نمازه، که نماز را بازاری نکنید، نماز را بازاری نکنید، نماز را اگر تحفظ کردید همه چیزتان درست می‌شود. نماز دقیقاً یک ذکر پنج مرتبه توحید در زندگی، یعنی توجه به توحید پنج نوبت در زندگی، که خدا انشالله توفیق بده ما از نمازهامون بتونیم هرچه بیشتر بهره توجهی ببریم، بتونیم واقعا الله اکبر اول نماز، بعد سوره حمد، بعد ایاک نعبد ایاک نستعین، قل هو الله احد، سبحان ربی العظیم و به حمدهی، به حول الله و قوتهی اقوم و اقعدو، مگه بلند میشم، اگه میشینم، اگر تسبیح میگم، اگر همه اینا به حول قوه خداست، اینا میبینید نماز اگر به جان آدم بشینه، آدم خیلی مسائلش حل میشه، خیلی مشکلات حل میشه، خیلی رذائل اخلاقی منحل میشه، پوچ میشه. خدا انشالله به حقیقت قرآن و به حقیقت موحدینی مثل ائمه علیهم السلام، به حقیقت علی ابن ابی طالب علیه السلام، به حقیقت فاطمه زهرا سلام الله علیها و این انوار مقدسه انشاءالله به ما توفیق بده از این ابزارهایی که دستمون هست روز به روز بهره هرچه بیشتر رو ببریم انشاءالله، از این نماز، از این تعقیبات، از این بله. ببینید تو نگاه توحید دقیقا همین جوریه که ابتداعاً آدم به ذهنش میاد که فقط اون خوبیا از جانب خداست، ولی از نظر نگاه توحیدی هم خیرات و هم شرور از جانب خداست. یعنی اگر زلزله میشه صدها هزار نفر کشته میشن، این علتش زلزله است، بعد پشت زلزله فلان چیز، بعد تای قصه خداست. نمیشه زد زیر فرش، نه مثلا فقط این هزاران نفر کشته شدن این کار خدا نبوده، و خود قرآن هم خیلی تأکید داره رو اینکه فقط اینجوری نشه که امور خوب، اتفاقات خوب، اینها رو به خدا نسبت بدیم. خدا در سوره نساء یه آیه ای از خیلی جالبه، میگه این عده‌ای میگن که هرچی خوبیه از جانب، یه صلوات بفرستین، یه دقیقه بذارید، چی اصابه که فکر کنم نه 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 آها آیه این آیه 78 سوره نساء میگه اینما تکونو یدرککم الموت، هر جا باشید مرگ سراغتون میاد. ولو کنتم فی بروج مشیده، ولو در از اینجاش و ان تصبهم حسنتون، یه عده‌ای هستن اگر به اینا یه حسنه‌ای برسه یقولو هاذهی من عند الله، میگن این حسنه از جانب کیه؟ خداست. و ان تصبهم سیئتون، اگه یه مشکلی مریضی چیزی سراغشون بیاد یقولو هاذهی من عندک، حالا اینا خیلی رند بودن، میگن زیر سر جمهوری اسلامی، زیر سر پیغمبره، حالا مثلا نزنیم بلا چند پیغمبر، یقولو هاذهی من عندک، این زیر سر توی پیغمبر، هرچی خوبی و بارون اگر اومد این خدا خواسته است، خشکسالی شد زیر سر توی پیغمبر. قل کلون من عند الله، دقیقا اینجا داره اون نگاه نصف نصفه رو داره تقطعه میکنه، اینایی که میگن نصفش مال خدا، اون خوبیاش مال خدا، بدیاش مال تو، مال خدا نیست. قل کلون من عند الله، بعد یه تیکم انتهاش داره که فمال ها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیث. این یکی از نکاتیه که قرآن در آیات متعدد هم در امور غیر اختیاری مثل زلزله، شرور غیر اختیاری که زیر سر کسی نیست، و هم حتی شروری که ارادیه، یعنی یه کسی الان از اینجا میاد زار میذاره زیر گوش من بیدلیل، این هم خدا خواسته است و از به اذن خدا بر من وارد شده، این مسئله، این مصیبت، این مشکل. حالا بزرگترش بکنیم، اگر صدامی پیدا میشه که یک عده‌ای رو بی خانمان میکنه، یه عده‌ای رو اسیر میکنه، یه عده‌ای رو به شهادت میرسونه، او هم به اذن خدا بوده. بله 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 دقیقاً، اصلا انسان دقیقاً توحید همینه دیگه، لا حول ولا قوته، هیچ حول و قوه ای نیست مگر بالله. این تعبیری که بعضی از بزرگان اهل معرفت دارن که حتی شمر همسر امام حسین رو میبرید، این به اذن خدا بود، خدا اجازه داده، وگرنه نمیتونه هیچ موجودی هیچ تأثیری و هیچ فعلی رو در عالم نمیتونه انجام بده، نه خیر و نه شر. این حالا این تحلیل اخرویشه، تحلیل توحیدیش رو الان داریم بحث میکنیم که همه چیز در نهایت میرسه به اذن خدا، و این تعبیر فلسفی که فیلسوفان به کار میبرن که لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ اثری در عالم نیست مگر از خدا، اثر خیر، اثر شر، اثر یه قاتل حرفه‌ای صدها نفر رو میزنه میکشه، این به اجازه و به اذن خداوند تونسته این کار رو بکنه. و اصلا توحید بله به اذن خداوند بوده، و این نگاه توحیدی ربطی به این نداره که من قلم دستشو خورد نکنه، این حرف دیگری است که علاوه اینا باید با همدیگه دیده بشه که اگر من دارم رفتار یک کسی رو توحیدی تحلیل میکنم، این توحیدیه دیگه نباید خیلی صلح کلی بشه که آقا همه یزید هم کاری نکرد، اینم فاعل در واقع فعل خدا بود، و نه صدام اگر کاری داره میکنه درسته، در به رسالت مأموریت خدا رو داره انجام میده، به اذن خدا داره اون کار رو انجام میده، ولی من باید وظیفم رو انجام بدم، دستشو قلم بکنم، این میشه وظیفه من در قبال اون حرکتی که این اکثار این میگن زیاد بگید لا حول ولا قوت الا بالله، همه اینا رو شامل میشه، هم امور خیر، هم امور شر، هم امور سیئه، هم امور حسنه، هم و اصلا قصد بر اینه که آیه قرآن میگه ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، من قراره فقط یه موجود رو ببینم و همه چیز رو در پرتو او تحلیل بکنن، وگرنه دوچار ارباب متفرقون میشن. صدام برای خودش تو نظرم میشه یه رب که داره یه کارایی میکنه و مضطربم میکنه. اون یکی نتانیاهو میشه یه رب دیگه، اون یکی اینا میشن ارباب متفرقون. انسان موحد تنها ربی که، تنها مدبری که، تنها مؤثری که، تنها صاحب اختیاری که در عالم میبیند و معتقد است و در نظر داره، فقط یک موجوده و اونم خداوند متعال. و حالا عرفا که معتقدن این عقیدم نیست، ما داریم میبینیم، یعنی میگن ما به شهود، ما به اون، یه موقع داریم راجع به توحید صحبت میکنیم، یه موقع طرف میگه من دارم میبینم همه موجودات افعالشون، صفاتشون و ذاتشون، همه موجودات بالله هست. این میگن اون یکی از کشف و شهودهای خیلی ناب عرفانیه که میگن یک عارفی توحید رو داره شهود میکنه. هیچی به چشش نمیاد، هیچ جونوری، هیچ اون مقام چه، اون مقام عکس العمل من نسبت به اون اتفاقی که افتاده دیگه چی؟ بله 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 بله, بله. یعنی طرف به نکته جالبش هم میشه، طرف به اختیار خودش شده سرباز الهی در صف شیطان، یعنی اینم به جبر نیست، طرف خاک بر سر میتونست به اختیار خودش در جنود رحمان قرار بگیره، به اختیار خودش در جنود شیطان قرار گرفت، به اختیار خودش. ولی نکته اینه تو جنود شیطان قرار گرفت به اراده خودش، کار از دست خدا در نرفته و همه چیز، همه دوربین مخفی، همه چی حساب شده است. این بعضی از اساتید که میگفتن این ذکر یا حسیب رو زیاد بگید، همه چیز رو حساب کتابه، چیزی از دست در نرفته. یکی که مثلا دیگه شورشو در آورده دیگه، مثلا یه کسی اثر سوء سریرش، اثر چی داره دیگه، خیلی آدم کشی میکنه، یه موحد میگه واشتا زود نگو خیلی داره آدم کشی میکنه، به اختیار خودش داره خیلی آدم کشی میکنه به اذن خدا. این خدا رو حتما بالای هر خیری، هر شری، کم زیاد، از خودش، از دیگری، این ذیل چتر خداوند متعال دیده میشه از سوی یک. و حالا بحثمون اینه که چنین چیزی اخلاق رو درست میکنه. من اگر خدا در نظرم بزرگ باشه، دیگه جلسه پیش عرض کردم تنهایی در یک جمع باعث نمیشه حرف حق رو نزنم. انت القائل لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتا، در زیارت قدیریه خطاب به علی ابن ابی طالب، که این حرف توئه که دور و بر من علی هر چقدر زیاد باشن، سر سوزنی بر عزت من علی اضافه نمیشه. لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشتن، هیچکی هم دور و بر تو نباشه سر سوزنی احساس وحشت و تنهایی نمی کنی. چرا؟ اعتصمت بالله، چون تنها به یه جا آویزانی تو یا علی خدا، اعتصام تو به این و آن و اون یکی و اون یکی و اینا نیست، فقط به یک موجود، به الله. واسه همین احساس وحشت نمی کنی، احساس عزتت از خداست، وحشتت از خداست، خوفت از خداست، خشیتت از خداست، رجاعت، امیدت فقط به خداست.
این فقط خدای اگر تو زندگی پررنگ بشه که بهش میگیم معنویت، که بهش میگیم توحید، حال آدم خوب میشه، اخلاق آدم خوب میشه. خیلی از افسردگی دیگه خیلیاش من میترسم که فلانی این کارو نکنه، انقدرم میترسم که دیگه کل زندگیمو داره. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، غلط میکنه بخواد کاری بکنه. اگرم کاری کرد خدا خواسته است. چرا آدم آروم میکنه؟ این بحثی بود که داشتیم. من اجازه میخوام یه چند دقیقه نکته‌ای بگم راجع به حالا جنگ احد و حضرت حمزه سید الشهدا. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت حمزه صلوات بفرستیم. خب ذکر مصیبت حضرت حمزه و اتفاقات جنگ احد و بعد اینها رو که حالا هم مستحضرید و هم انشالله میخونند. و خب میدونید جنگ احد خیلی جنگ سنگینی بوده برای مسلمانان، برای پیغمبر. هم این که به یک معنا یه شکستکی خوردن در اثر یک نافرمانی ها، یک بعد از جنگ بدر یه شکستی خوردن، پیغمبر دوچار مثلا یه مسائلی شده، یه عده فرار کردن، یه عده زخمی شدن، یه عده یعنی به هم ریخته سپاه اسلام و جامعه اسلامی قدری به هم ریخته. بعضی از افراد شاخص هم مثل حمزه هم به شهادت رسیدن. خب این خیلی سنگینه. بعضی مفسرین معتقدن این سه آیه انتهایی سوره نحل ناظر به بازگشت سپاه اسلام از احد. من مطلبی که راجع به حضرت حمزه و راجع به احد میخوام بگم این تیکه است. خیلی اون جنبه ذکر مصیبتیشو انشالله میخونند و اشکم میریزیم. من این تیکهشو میخوام عرض بکنم. این سه آیه انتهایی سوره نحل که بسم الله الرحمن الرحیم و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بهی. لشکر اسلام یه بلایی سرش اومده، یه مسائلی سرش اومده که زیر سر خودش هم بوده. حمزه کشته شده، همه شاکی هن، همه اعصابا خورده و بعضن همچین چیزهایی تو ذهنا میگرده که پدر اینا رو در میاره. تو یک جنگی مسلمون ها یه قدری مصیبت دیدن، دچار بلایایی شدن، مشکلاتی، بزرگانی رو از دست دادن، این تو ذهنشونه که یک تلافی بکنیم پدرشون رو در میاره. قرآن اینجا داره ترمز میکشه. اگر این آیات رو ناظر به شأن نزول رو بپذیریم، آیه اینجا داره میگه مراقب باشید آی مسلمین. اگر دچار مشکلی شدین، دچار بلایی شدین، اعصابا خورده، زیاده روی نکنید. و ان عاقبتم، بلایی سرتون آوردن، فعاقبوا به مثل ما عوقبتم بهی. اگه یه نفر رو مسله کردند، یه نفر رو مسلمه. اگر بخواد اینجوری نشه بگید آقا یه نفر بزنیم مثلا 60-70 نفر رو تیکه پاره بکنیم. ادامش ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. اولا اگر اعصابتون خورد بود داشته باشید، جنگ احد اعصابات داغونه. حالا بلا نسبت همین چند ساله اخیر حاج قاسم رو زدن، نمیدونم صد اصلا نصرالله رو زمینه، اعصابا خورده، بزنیم لطوپار بکنیم. اینجا قرآن داره ترمز دستی میکشه که اولا اگر خواستید عقاب کنید به مثل ما عوقبتم بهی، یک. بعد ولی این صبرتم،
فعلا استفاده سیاسی اجتماعی نمیخوام بکنم، اینو عرض بکنم تو پرانتز، بعضی استفاده کرده بودن که آقا نمیدونم ادب انتقام اینه که دست نگه داریم نزنیم، نمیدونم وعده فلان رو اجرا نکنیم. این استفاده رو نمیخوام بکنم. فعلا حرفم یه ذره اجتماعی و خانوادگی تره که آقا تو جنگ احد خدا داره میگه آقا یه دونه زد یه دونه بزن و صبرم کنی بهتره. همسرت یه چیز گفت، یه چیز بگو، یه صد تاش نکن. پدرت یه چیز گفت، یه بلایی سر دوورد، ده تاش نکن. رفیقت، همکارت، فعلا اون جهت سیاسیشو کار ندارم، کار مشکلی هم هست، باید همه آیاتو جمع بکنیم. آقا یه ذره خودمونی تر، یه ذره اجتماعی تر. ما خیلی شاکیم، خیلی غضبناکیم که تا دیگری یه بلایی سرمون میاره ده برابر میخواییم جبران کنیم. طرف داری تو ترافیک میری اعصاب خورد، این بله و نشان و اینا قربونش برم یه ساعت میشه یه ساعت و 30 35 40 45 دیدید میره بالا، اعصاب خورده، میخوایم برسی دیر شده، از عقب زارد میذاره به جای کلاج ترمز قاطی کرده، این تازه گواهینامه گرفته ترکون عقب ماش میای بیرون. میدونید معمولا چه اتفاقی افته دیگه، اعصاب خورد. اینجا جاییه که و این عاقبتم فعاقبو به مثل ما عاقبتم بهی ولا این صبرتم فهو خیر للصابرین. اولا یه دونه زد یه دونه بزن، تازشم صبر کنی بهتره. بعد پیغمبر حواست باش، آیه بعدی خطاب پیغمبره که وصبر و ما صبرو که الا بالله. بحثمون راجع به توحید بود دیگه. پیغمبر تو این وضعیت زده، اعصابا خورده، اگر خواستید عقاب کنید، تلافی کنید، جبران کنید، انتقام بگیرید، یه دونه بزنید، اگر صبرم کنید بهتره. پیغمبر تو هم صبر کن و ما صبرو که الا بالله. صبرم کردی حواست باشه صبرت از جانب کیه؟ خداست. تو ضمن این مطلبم خدا داره درس توحید میده به پیغمبرش. وصبر، حواست باشه صبرم کردی، صبرت بالله و ما صبرک الا بالله. ولا تحزن علیهم ولا تک فی ضیق مما یمکرون ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. این سه آیه انتهاییه سوره مبارکه نحل. میخواستم از المیزانم بخونم دیگه، فرصت نیست. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. روزه حضرت حمزه دیگه جاهای گریزهای مختلف میشه رفت دیگه، انشالله میرن، ولی گریز معروفش گودی قتلگاه دیگه. یا ابا عبدالله، آبروی دو عالم، آبروی دو عالم، آبروی دو عالم، آبروی دو عالم. انشالله کربلا آبروی دالم، آبروی دالم، آبروی دالم، رحمت واسعت دست مرا میگیرد، رحمت واسعت دست مرا میگیرد، نوکرت از در خانه رود میرد. آبروی دالم، آبروی دالم، آبروی دالم،
تقصیر من است، زیر رویت کردم آب روی دو عالم، کفنی داشت ز خاک و کفنی داشت ز خون، تا نگویند حسین ابن علی بی کفنه، حسین